من کار عملیم و رساله تئوریم با هم متفاوت بود. یعنی کار عملی من طراحی پارچه‌های قاره علی سعد بود، اونم حالا به خاطر شرایطی بود که اون موقع توی تصویب پایان‌نامه اتفاق می‌افتاد. اولش کار عملی من تصویب کردن، بعد گفتن یه موضوع تئوری انتخاب کن، بعد حالا موضوع تئوری که مرتبط با فرمای قاره من می‌دادن میگفتن زیبایی شناسیه و اینها و نمیشه، بعد من رفتم سراغ شما. خلاص قصه ای داشت اون، ولی به نوعی یک سبب خیلی برای من شد که هم من به موضوع مورد علاقم که ژاپن بود بپردازم، هم خب یک به نوعی کاری و تجربه از قاره علی سعد رو شهر همدان و اینها بکنم که خب
نکته
که
نکته جالبی بود. قاره علی سعد رو شما می‌خواستید در واقع انعکاس اون چیزهایی رو که دریافت کرده اید روی طراحی هاتون نشون بدین.
ما آخه برای پروژه کار عملیمون الان فکر کنم یه مقدار فرق کرده. تو دوره ما هم یه کار تئوری رساله تئوری بعد می‌دادیم، هم یه مجموعه کار عملی
که جدا بود از همین.
جدا بود از هم. اینا عموما موضوعاتش یکی بود، چون طبیعتاً هم باید یکی باشه که شما یه مطالعه می‌کنید که یه کار عملی رو تهیه کنید.
بله.
ولی مال من قصهش اینجوری شد. اصلا برای
چیز مجزا.
بله، برای اول تئوریش تصویب کردم، من موضوع عملیش رو روز بعدی ساعت تصویب کردم. بعد هر موضوعی میدادم که به اون مطابقتی داشته باشه، فرمای قاره رو بررسی کنم، زیبایی شناسی بکنم، اینا همش ایرادی پیدا میکرد. بعد دیگه منم یک دفعه گفتم خب اصلا میرم رو آسیا کار میکنم و روی چیزایی که دوست دارم و روی ژاپن یا مثلا هند و اینها، که اصلا این ظاهرا میگم حالا آدم واقعا نمیدونه که به چه دلایلی این اتفاق، ولی
بله.
مطمئنا دلایلی داشته که این اتفاق میفته و خدا رو شکر به هر حال کمکی بود برای ادامه بقیه راه حرفه‌ای زندگی.
خب خدا رو شکر. و احتمالاً همین مسئله مسئولان دانشگاه رو هم ذوق زده کرده بوده. چون کسی از ایران، دانشگاه ژاپن رو منظورمه. کدوم شهر رفتید شما؟
من شهر کوبه رفتم.
کوبه.
بله، اتفاقاً زلزله تازه اونجا اتفاق افتاد، بله. و یک زلزله خیلی بزرگ که داشتن و شهر کوبه تو بخش جنوبی ژاپن بیشتر هست و مرکز شهری هست که مرکز ارتباط با خارجی ها بوده.
بله.
یعنی خیلی کنسولگری های خارجی اونجا اصلا خونه داشتن و شهر داشتن، چیز مرکز داشتن تو اون شهر. و به نوعی هم شهری هست که خیلی کارخونجات لباس و جواهر و اینها داره، یعنی یک شهر بازی که مثلا با کیوتو که خیلی سنتیه و اینها فرق میکرد و خب با پایتختم که در واقع توکیو بود فرق میکرد.
پس این خیلی، من اون کلام رو در واقع اینجوری تکمیل کنم، خیلی ذوق زده شون کرد که یک نفر از ایران به این مسئله علاقه نشون داده.
علاقه نشون داده. واقعیتش خب دوست داشتن، یعنی اونا به هر حال با این بورسی که دارن شرایطی خب دانشجوی خارجی بله. همیشه دارن، ولی خب بله کسی ایرانی رو نداشتن که بره. و به خصوص دانشگاه من یک دانشگاه خصوصی جوان بود که اون موقع، حالا چند سال پیش، الان نمیدونم چند سال شده، ولی قدمت خیلی زیادی نداره و معروف بود، در واقع اونجا معروف هست به اساتیدی که داره، یعنی به هیئت علمی که داره، و یک دانشگاه جوانه که خیلی بزرگ هم نیست، یعنی اونجا مثل یک خونه برای ما بود که از رئیس دانشگاه همه ماها رو میشناختن، دانشجوی خارجی کیان، مثلا من چیکار میکنم، یه فرانسوی دارم چیکار میکنم، اون که تایوانیه چیکار میکنه و اینها. و این خب خیلی خوب بود، یعنی فضای بسیار خوب راحت در واقع امنی رو ایجاد کرده بود که ما خیلی خوب مرتبط بودیم با استادا، خیلی خوب مرتبط بودیم با منابعی که بود اونجا و میتونستیم استفاده کنیم.
حالا اون شرایطی که شما توصیف کردید در مورد خود شهر و وضعیتی که تو خود دانشگاه بوده، بیشتر شاید حالا فکر میکنم شنوندگان هم با من هم داستان باشند، شائق میکنه آدم رو که بدونه تو خود دانشگاه چه اتفاقی میافتاده.
بله.
چی پیش اومد که شما اونقدر علاقمند باز هم ادامه دادید؟ اینکه از استادان گفتید یک ویژگی خاص این دانشگاه به نسبت دانشگاه های دیگر ژاپن جوان استادانش بودن، دوست دارم در این مورد هم قدری برامون بگید.
ولی حالا مطمئنن این خیلی مشخصه که حتی تو اینجا هم کم و بیش اینجوری هست، ولی تو دنیا دیگه عملا اینطوری هست که هر دانشگاه یه سیستم و روش خودش رو
بله.
داره و یک در واقع سری متخصص تربیت میکنه. مثلا
بله.
اگه فارغ التحصیل فلان جا باشید شما توی کارای تکنسی یعنی قوی ترید، اگر فارغ التحصیل فلان جا باشید شما روش طراحیتون قوی تره.
حتی در یک رشته خام دکتر جهان‌آرا بله. این کاملا اثبات شده است. حتی
بله.
در یک رشته خاص دانشگاه‌های مختلف با, بله. با رویکردهای خاصی آدم ها رو تحویل اجتماع میدن.
این خیلی مشخص. خب ما وقتی از اینجا تقاضا میدادیم برای دانشگاه اونجا هیچ اطلاعاتی نداشتیم و واقعیتش با فرصت محدودی که بورس و اینها میداد من فقط پذیرش از دو تا دانشگاه آزاد اونجا تونستم بگیرم. یکی از همینجا بود، یکی اونم دانشگاه خیلی معتبر خوبی کیوتو بود، توی کیوتو بود، که این دوتا فقط جواب منو در مدت مقرری دادن که بعد مدارکمو تحویل میدادم و برای همین خیلی فرصت انتخاب نداشتیم. اما بعد از وارد شدن اتفاقا همون شوک اولی که وارد طراحی پارچه شدن به من دست داد، اونجا بهم دست داد. من رفتم دیدم همه چی خلوت و مرتب و منظم و هیچ اثری از رنگ و قلم و ریخت و پاشایی که ما توی دانشگاه هنر اینجا داشتیم نیست. بعد بلافاصله گفتم من میخوام دانشگاهو تغییر بدم. و یکی از اساتید بسیار خوبی که داشتیم، من یه خانومم که استاد بافت و پارچمون بودن، خانم ماتسوموتو، اونجا به من با من خیلی صحبت کرد، گفت این کار نکن و تو خطر این که بورس از دست بدی هست و تو اینجا رو نمیشناسی، نمیدونی چی. خب منم جوون بودم خیلی بله. من خیلی نه یه ذره مزیات اونجا رو گفت و گفت گفتم من اومدم،
همون خود دانشگاه رو میگم،
بله. من گفتم من اومدم چاپ شما رو یاد بگیرم، اینا باید برم جایی که اینا هست. گفت ببین استاد کار ما هم که اون چاپو داره میکنه 50 سال عمرش رو تو اون گذاشته، تو 2-3 ساله چه جوری میخوای اون رو یاد بگیری؟ اینجا بمون و ببین چه قابلیتایی توی اینجا هست. و واقعا وقتی یه مقدار موندم فهمیدم بله، یعنی این که حالا به خصوص تو دوره‌های در واقع تحصیلات تکمیلی که آدم به مطالعات تئوری می‌پردازه، حالا من توی دوره فارسانس هم کار عملی انجام دادم، ولی خب به هر حال شما روی مطالعه متمرکز بشید. خیلی فضای اونجا فوق‌العاده بود با چیزی که برای من داشت. همین میگم اون ساپورت کوچیکی، یعنی دفتردار یه جوری از من حمایت میکرد که انگار که مثلا خواهر بزرگ منه. من هر مشکلی داشتم واقعا به خصوص با مشکل وحشتناک زبان ژاپنی که شما،
من خواستم همین رو سوال کنم اتفاقا. چه خوب خودتون اشاره
کردین. من بچهای اینجا که گاهی تکلیف انجام نمیدادن، یعنی مثلا شما چقدر تنبلی، من به زبان خودتون دارم خودتون. من باورتون نمیشه بارها سر تکلیفایی که باید تو کلاس انجام بدم به گریه میافتادم.
آیا اونجا با زبان انگلیسی تدریس میکردن؟
نه اصلا
زبان ژاپنی بود.
بله زبان معمول، زبان بله. و شما حالا به قول یکی از
زبان
دوستان میگه وقتی وارد کتابخونه میشیم انگار کتابخونه میزنه تو سرت، این همه کتاب شما نمیتونی بخونی. ما مجبور بودیم، یعنی من برای مثلا یک صفحه کتاب استادم که بتونم مطالب اونو بفهمم، من مجبور بودم 5 تا کتاب انگلیسی رو بخونم، یه چیز مشابه اونو دریافت کنم. که حالا مثلا چون خوندن و به خصوص نوشتن ژاپنی بسیار سخته، حالا صحبت کردنش بعد یک سال، من آدم پرحرفی بودم و به خصوص ما که تو فرهنگ کار میکنیم باید زبون اونها رو یاد میگرفتیم که بتونیم. بعد عموما یک سال با یک دوره محدود زبان که داشتن شما میتونستی صحبت کنید و بفهمید، یعنی اون مشکلی نداشت. ولی خوندن نوشتن نه، من هنوز با استادم میگم امیدوارم قبل از مرگم بتونم یک صفحه کتاب شما رو کامل بخونم. و هنوز چند درصدش رو بیشتر نمیتونم بفهمم و خب این خیلی خیلی سخته. و خیلی سخت بود، بارها سر کلاس ها شده بود که من به دقت می نوشتم باید تکلیف چی کار بکنم، مثلا هفته بعد تکلیفم انجام می دادم می بردم، بعد می دیدم من عوضی فهمیدم، یعنی بچه ها اصلا یه کار دیگه آوردن، من با وجود که مثلا کلی کارم کردم اما اصلا یه چیز دیگه است. اینا خب خیلی خیلی سنگین و سخت بود که شما تلافی می‌کرد. بله. بعد با شرایط فرهنگی ژاپن اون سکوت و اصلا شما باید انقدر کلنجار برید تا بفهمید اصلا چه خبره، هیچ کسیش توضیح به شما نمیده چی شده، چه خبر میشه، خودت باید پیدا کنی و خب گم میکنی، باید درس بخونی، باید ارائه بدی، باید همراه اون بچه های اونا پیش بری. این خیلی خیلی سخت بود. و همون اول دوره فارسانس فهمیدم که من یا باید برای پروژه نهاییم یک کار بسیار عالی و تاپ انجام بدم که مثلا بگم، یا اینکه باید امتحان کنم و واقعیتش رو دوم انتخاب کردم.
یعنی تجربه یه شخص.
بله، یعنی فکر کردم اگر روز پایان‌نامه نهایی هم من یه کاری نداشته باشم که یه دونه کار باشه و همه بگن ده و چه چه، عیبی نداره، بذار من امتحان کنم و یاد بگیرم. چون دوره فارسانس هم خیلی محدوده، فقط 2 ساله.
بله.
شما در واقع زمانش سریع سپری میشه و این کارو کردم و شروع کردم با موضوعی که پیدا کردم با همه استادا، یعنی استادی که درس نور میداد و نمیدونم روی چراغ و سیم کار میکرد میرفتم ازش میپرسیدم، استادی که خوشنویسی کار میکرد میرفتم ازش، همه میدونستم من چی کار میکنم، برای که واقعا دلم خواست تجربه کنم و ببینم که چیه، یاد بگیرم. و خب حالا با شرایط سختی که زبان داشت و کشور غریب داشت و اینها، اما خب باز به هر حال خوشبختانه تونستم که چیزایی رو به دست بیارم که بتونه من رو به مراحل بعدی برسونه.
خب این خیلی جالب بود، چون دقیقا نشون میده که بسیار تلاش کرده اید و کوشش بالایی داشتید. به ایران هم رفت آمد میکردید اون موقع؟
بله، اون اصلا هر سال اگه ما نمیمده انگار بنزین اون انرژی اون تمام میشد. واقعا باید میامدیم. حالا سوایی از این که
چون من دوست دارم این مقدار به مسائل خانوادگی بله. و زندگی شخصیتونم بپردازم.
نه، وابستگی خانوادگی خیلی خیلی، من بچه بزرگ بودم، مادرم خیلی جوان، اختلاف سنی مادرم با من خیلی کمه. بعد خب خواهر برادرام واقعا به نوعی یه برادر دارم و دو تا خواهر که این بچه های من میمونن و من عموما هرچی رو اونا رو خیلی هنری و توی حوزه هنری کار میکنن، برای همین من هرچی پیدا میکردم و با اونا سعی میکردم. بله، و باید میومدم سریع میرفتم. و خب من همون موقع که رفتم ژاپن پدرم رو از دست دادم و یه جورایی بله متشکر، این خب به نوعی حمایتی که باید از خانواده میشد و اینها، این من ملزوم میکرد که رفت آمد همیشگی داشته باشم. سوای از اون که شما وقتی به دقت یه فرهنگ یه کشور دیگه رو مطالعه میکنید، انگار چشتون به رو فرهنگ خودتون باز میشه. یعنی اینکه من هرچی از اونجا
تازه به چشم میاد.
بله، تازه میفهم، یه ذره میفهم این چه خبر. برای همین هیبت بیاد اینجا رو بررسی کنه. بله. که آها اینه این خبره یا اینها. اینه که سر زدن مدامش. و خب میگم خوشبختانه شرایط خوب بورسم به ما این امکان مالی رو میداد که بتونیم مثلا هر سال هزینه سفر به ایران رو تامین بکنیم. و در واقع ساپورت میکرد که شما رو تا دو مرحله تحصیلی حمایت میکرد. البته باید هر دوبارش تقاضا میدادید، امتحان بله. میدادید و اینها، اما خب در واقع اگر کارتون تو مرحله قبل خوب بود و اگه دوباره از مرحل عبور میکردید امتحانات و اینها، میتونستید تا دو مرحله این رو داشته باشید که من برای فوق لیسانس و دکترا داشتم.
شما وقتی بله میفهمید.
خواهش می‌کنم، مثلا بچه‌ای که برای دوره لیسانس میومدن تا یه دوره فوق لیسانس در واقع میتونستن تمدید کنن، حالا در شرایطی که موفق بودن و اینها.
ولی شما خوشبختانه هر 6 سال رو داشتید.
بله، من هر 6 سال رو داشت. نه، منم دوباره امتحان دادم.
دوباره امتحان دادم.
بله بله، منم برای دوره دکترا دوباره امتحان دادم. مثلا باورتون نمیشه که من سوالای امتحانی رو که جلومون گذاشته بودن اصلا نمیتونستم دقیق بخونم که اون چی از خدای این کلمات که چی بنویسم. حالا به ژاپنی اصلا سوالهایی که توی مصاحبه دوره فوق لیسانس از من شد، من هیچ وقت باورم نمیشه. اساتید سرشناسی، در واقع دو سه نفر اساتید بسیار سرشناسی توی هنر آسیا و ایران بودن. نده. که راجب ایران هم خوب میدونستن تو مصاحبه، من هیچ وقت یادم نمیره یکیشون از من سوال کرد، دستشو نشون داد، گفت این دستی که شما توی هنرتون دارید یعنی چی؟ حالا بله، من این دستی رو که نشانه پنجه بود بعد هم میفهمیدم چی اون موقع، هم به ژاپنی برایشون میگفتم خدای چه من نمیدونم چه جوری جمع و جور کردم و تونستم چیزی بگم. به هر حال مراحل سختی بود، اما خب برای منم جالب بود که اینا به چه چیزایی توجه نشون میدن.
چقدر جالب.
بله. بله که حالا دستی که مثلا ممکنه اون پنجه‌ای که من همیشه دیدم یا خوشم اومده یا حالا چقدر توجه کردم یا نکردم، واقعا چه مفهومی داره که یک استاد مثلا سرشناس ژاپنی اینو میاد از من سوال میکنه، دلش میخواد دقیق‌تر. من مطمئنم خودش کلی میدونست راجع به،
یعنی بیشتر در زمینه هنر مفهومی یا همون کانسپچوال آرت.
بله.
خیلی اومدن دقت کردن که ببینن چی میگذره در
بله.
مثلا فرهنگ ایران یا هر جای دیگری. بله. خب این دقت نظر اونها رو میرسونه خانم دکتر و خب خیلی برای خود من که دارم با شما صحبت میکنم جای افتخاره که یک ایرانی از اون همه سختی ها و فیلترهای مشخص، صافی های مشخص عبور کرده تا برسه به جایی که فارغ التحصیل شده از اونجا. شما بعد از اینکه به ایران اومدید در دانشگاه هنر شروع کردید به تدریس؟
بله.
یا اینکه فاصله
بذارید؟ من فقط یه نکته رو در واقع توی حتما. این دوره چیز، چون نقش استادی که من توی اونجا آقای سوبیرو کوهی توی دوره دکترام داشتم واقعا نقش تعیین کننده بود. ایشون یکی از سرشناسان هستن که فلسفه دیزاین رو در واقع توی آسیا تدریس میکنن و تحقیق میکنن و بسیار بسیار در معتبری هستن.
بله.
و من در واقع موقع دوره دکترام با ایشون گذرم.
تئوری دیزاین رو شما گذرمید؟
بله،
دوره
بله،
دکترا.
بله. بله. من و تنها کسی بودم هم که تونستم دکترام با ایشون تموم کنم.
بله.
برای که ایشون عموما دانشجوی دکترا نمیگرفتن. ما سه نفر بودیم میخواستیم با ایشون کار کنیم. انقدر درجه علمشون بالا بود که فقط با در واقع اساتید افتخاری و اینها کار میکرد. ما سه نفر اسمشون رو نوشتم اونجا، هم طوری هست که باید شما اسم استاد و موضوع همه رو بنویسید و بدید. گفتیم یا با این استاد کار میکنیم دکتر یا اصلا نمیخونیم، و خدا شکر قبولم کردن اینها. و اون دوتا دوست دیگه متاسفانه نتونستن دکتراشون رو تموم کنن و من تنها کسی بودم که قبل از بازنشستگی، چون توی ژاپن هم طوری هست که استادو بازنشسته میشن دیگه نمیتونن کار جدیه بله اینطوری بکن. و خیلی خیلی فوق‌العاده بود، یعنی اصلا نمیدونه ایشون یک دری رو بروی ماها باز کردن که توی حوزه شناخت آسیا و دیزاین و طراحی تو آسیا که اصلا من نمیدونم بگم چی. و
نه فقط ژاپن،
بله آسیا، یعنی وقتی ایشون یه چیزی رو توضیح میدن تازه شما میفهمید آها مثل این تو ایران یعنی چی، مثل این تو هند یعنی چی؟ بله. مثل این مثلا توی تایلند یعنی چی، و به این شکل و سعی کردن ماها رو تغذیه کنن. برای همین همون انستیتوی ایشین دیزاینی که هست چند سال پیش توسط ایشون افتتاح شد توی همون دانشگاه کوبه دیزاین که ریاستش هم هنوزم با ایشون هست. و ما تقریبا سه تا استاد جوان بودیم که دکترامون رو گرفته بودیم، من بودم، یه خانم برزیلی بود و یه آقای تایوانی، زیر دست ایشون کار میکردیم به عنوان سه تا حالا استاد دکتر جوان بودیم.
بله.
و یک چند نفری هم یه دو تا استادم از که استاد تمام بودن از هند و تایلند با ایشون کار میکنن، و در واقع دو نفرم از ژاپن هستن که ما ها یک تیمی بودیم که روی آسیا زیر دست ایشون هنوزم مشغول به همکاری. بله. هستیم با اونجا.
درود بر شما که این رو اشاره کردید. حالا من چون فرصتمون هم کم شد عملا، خیلی دوست داشتم که به شرایطی هم که در ایران داشته اید بپردازیم، ولی اصلا جای دریغ زیادی نمیبینم، چون اونقدر پرمایه بود اون بخش که گفتید که فکر میکنم کلی درس برای اونهایی که شنیدن در خودش داره، به ویژه و البته امیدوارم اونهایی که در واقع دستی بر آتش امور دارند و میتونند کاری انجام بدن در انتقال فرهنگ ایران. فرصت زیادی نداریم و من دوست دارم که به عنوان کسی که سالهای سال مدرس هنر بوده در دانشگاه، شما در دانشگاه هنر بوده اید سالها به عنوان مدرس، شاید جاهای دیگه حتی کار کردید، با خود فرهنگستان دارید همکاری میکنید، اینها همه زمینه ای رو فراهم میکنه که دغدغه هایی در شما شکل بگیره که برخی از اونها پاسخ داده شده، برخی از اونها حتی ممکنش حکم یک آرزو رو پیدا کرده باشه. دوست دارم در مورد این مسائل هم تو این فرصت باقی مانده برامون بگید.
واقعیتش اینه، حالا به نوعی حالا شما لطف دارید اینجوری میگید، ولی واقعا چیزای خیلی خاصی نیست. عموما همه دوستایی که توی کارهای پژوهشی جدی و تدریس جدی میافتن این مراحل و این شرایط زندگی رو دارن.
بله.
و کلا زندگی پژوهشی و تحصیلی زندگی سختیه، یعنی دائما شما باید سر و کله بذارید با همه چی، و این شرایطی که ما همه قبول میکنیم، میپذیریم و باید زندگی میکنیم، اصلا جز زندگیمون میشه و ادامه داره. چیزی که واقعیتش خیلی مهمه و شاید حیات این نوع زندگی رو تضمین میکنه، حمایت هست و به نوعی فضا و شرایط ایجاد کردن براشه.
بله.
چون شما هر چقدر هم که بشینید، یعنی هر چقدر که آلو بالکل باشید یا نباشید، که حالا ماها اصلا کلی فاصله داریم با این چیزها، ولی بشینید شما هر چقدر هم بنویسید احتیاج دارید یه جا اون کتاب نوشته شما رو بکنه کتاب چاپ کنه.
بله.
شما هر چقدر هم که معلومات داشته باشید احتیاج به یک صندلی و میز دارید که بشینید اون حرفو بزنید، چاپ کنید،
انتقال بدید. بله.
نشنون. بله. و حالا آدمای مثل من، یعنی من در مورد خودم وقتی فکر میکنم واقعا برای چند نفر مثل من این همه پول صرف شده که من دکترا بگیرم، میدونین واقعا تو این همه چه میدونم ماه و فلک که در کارن چند نفر مثل من این فرصت رو میتونن گیر بیارن
و تازه این امکان رو پیدا بکنن که با استفاده از اون دانسته ها فرهنگ خودشونو بهتر بشناسن.
بله، بهتر بشناسن یا حتی شرایط زندگیشون. بله. من مثلا دوستای دیگه هم داشتم که توی ژاپن این تحصیلات کردن. بله. نتونستن خوب بپردازن به این کار. وقتی آدم اینا رو همه رو کنار هم میذاره، خب خیلی محدود میشه این فرصت، و خب من باید قابلیت اینو داشته باشم که بتونم اونا رو ارائه بدم.
بله.
من باید قابلیت اینو، وقتی من به عنوان شاگرد یکی از بزرگترین فیلسوفای دیزاین آسیا بودم، خب باید حداقل یک یا دو مورد کار اونو که من در طول زندگیم باید ارائه بدم، برای اینکه من دیدم و تجربه کردم. من خیلی فرق میکنم با یک جوونی یا حتی یک آدم با تجربه‌ای که این تجربه رو نداشته و
از نزدیک ندیده.
بله، من لمس کردم، زندگی کردم و خب این یه مقدار متفاوت میکنه مسیر من رو و مسئولیت من رو. و حالا موقعیت حرفه‌ای هر کسم تو زندگی، من دوستان دیگه ایم که توی دانشگاه‌ها تو رشته‌های دیگه درس میدن، میبینم فرق نمیکنه رشته مهندسی هستن رشته هنری هستن، زندگیشون همین چیزا میشه. واقعا شرایط و فضایی که اینا ابراز بشه، اینا در ارتباط قرار بگیره، این ضروریه. من خودم تنهارم با این مقولات برای خودم میتونم بشینم سوال‌ها زندگی بکنم در واقع چیزی، اما من احتیاج دارم اینا در ارتباط قرار بگیره. بله. اینا منتقل بشه و به نوعی حالا از اون طرف همینها مقدمات زندگی شخصی و مخارج من هم به عهده بگیره. بله. اینه که حیات اینجور چیزا حالا همه چیز دست به دست هم میده تا یک نفر متخصص بشه به عنوان نمونه حالا تجربه خود من، اما نگهداری و حفظ اینها هم احتیاج به شرایطی داره. یعنی در واقع شما باید، من اگر الان پولی نداشته باشم که بتونم اجاره خونم رو در ماهی چند میلیون تومان در مرکز شهر تهران بدم، مجبور بشم برم بشینم سر مثلا چه میدونم یه کاری که شاید این ارزش ها رو نداشته باشه یا حداقل سطحش پایین تر از این باشه، مجبور میشم برم مثلا مانتوی درست کنم بفروشم که اون پول اینو بده بعد از بله. کتابم بمونه.
بله.
یا اینکه از فلان. برای همین باید اینا هم باید شرایطش طوری فراهم بشه که اینها بتونه منتقل بشه، دو تا دستیار زیر دست من گذاشته بشه که بتونم مثلا اینها رو منتقل کنم. اینجوری مثلا میگم در این شرایط فضایی باشه، بشه اینها گفتگو بشه. من از لحاظ مادی هیچ کدوم از افرادیم که در واقع این شیوه کارها رو انجام میدن، شیوه معلمی و تحقیقی، هیچ کدوم چشم تمعی به هیچ چیزی ندارم.
بله.
با همون حداقل، اما همون حداقل زندگی بتونه تامین باشه که من دیگه مشکلی نداشته باشم که بخوام فکر کنم ایداد بیداد من میتونم یه اتاق اینو اجاره کنم یا نمیتونم اجاره کنم یا این شرایط. و اینها به نظر من حقوق اولیه‌ای که هر انسانی باید داشته باشه. اما در شرایط کاری ما واقعا اینا ضروریه. برای اینکه شما اگه فکر، من الان همین مقاله و همین کار فرنگستان رو که دارم میکنم تو یک اتاق تو کرج میرم درم میبندم رو خودم که صدای پر زدن هیچ نیاد که حواس منو پرت بکنه.
بله.
اون شرایط رو من میخوام. حالا یکی ممکنه بقال، یکی زرگر، یکی چه میدونم خیاط، یه شرایط دیگه ای میخواد. من شرایط زندگی و کاریم اینو ایجاب میکنه و خواستای خیلی زیادی هم نیست، اما خب اگر اینا تمام نباشه واقعا لطمه زننده است و همه این مسیر رو متوقف میکنه و این واقعا حیفه.
بسیار هم خوب. فرصت دیگری نیست. من فقط تقاضا میکنم اگر جمله ای، نکته ای، مطلبی که پایان بخش برنامه‌مون هست میخواید به ما بفرمایید، این رو بگید که با همین جمله هم برنامه رو به پایان برسونیم.
من همیشه شکرگزار خدا هستم که فرصت خیلی خوبی رو در اختیار من قرار داده و امیدوارم بتونم حالا با این کارهای محدودی که میکنم که عموماً علاقه و زندگی شخصی من هست، بتونم حداقل یک بخشی از این رو منتقل کنم و در اختیار جوانای علاقمند دیگه‌ای که دنبال خوندن و یاد گرفتن هستن قرار بدم. و واقعا توصیه‌ام به کسایی که میخوان اینجوری و زندگی کنن بگن اینه که هیچ وقت کوتاه نیان از اون چیزی که دوست دارن یاد بگیرن و علاقمندانه دنبال کنن. شرایط براشون فراهم میشه حالا به هر سختی و یا خوبی و مسیرشون رو پیدا میکنن.
بسیار هم خوب، بسیار نیکو. سپاسگزارم از شما خانم دکتر جهان‌آرا. باز هم من این رو میگم با افتخار که با خانم دکتر مژگان جهان‌آرا در فرهنگستان هنر گفتگو کردیم، از استادان طراحی پارچه و لباس که سالها هم در دانشگاه هنر تدریس کردند. برای ما افتخار بود و ممنونم که ما رو به حضور پذیرفتید.
خیلی ممنون از شما و وقتتون.
به ویژه و البته از دوستان شنونده سپاسگزارم که ما رو تا این لحظه همراهی کردند. به شرط بقای عمر باز هم به ملاقات یکی دیگر از بزرگان عرصه‌های مختلف علم، فرهنگ، هنر و ادب این سرزمین خواهیم رفت. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
به مدت 55 دقیقه برنامه ملاقات رو شنیدید. شما شنونده بخش شبانه رادیو گفتگو هستید. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید.
بسیج صرفاً یه حرکت احساسی نیست. بسیج متکیز به دانستن و فهمیدن،
متکیز به بصیرت.
از طرفی بسیج احتیاج دارد به مجموعه های اندیشه ورز.
بریم فکری بکنیم برای فکر،
برای اندیشه ورزی،
فعال کردن اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه مخاطبان محترم رادیو گفتگو. بنده سید مهدی سیدی هستم، دبیر قرارگاه احمدی روشن بسیج دانشجوی کشور. تبریک عرض میکنم در ابتدا هفته بسیج رو خدمت همه بسیجیان و همه ملت بزرگوار ایران. بسیجی که حضرت امام پایه‌گذاری کردند و نگاهشون از این بسیج تمدنی کردن انقلاب اسلامی و تبدیلش به یک حکومت بزرگ جهانی. بسیج دانشجویی رو حضرت امام در سال 67 در آخرین پیامی که به مناسبت هفته بسیج داشتن پایه‌گذاری کردند و دستوری رو مبنی بر تشکیل بسیج دانشجو طلب دادن. جنس ماموریتی که حضرت امام به بسیج دانشجویی محول کردن از جنس تمدنیه، یعنی از جنس جهانی کردن آرمان‌های انقلاب اسلامی. کار ویژه اصلی بسیج دانشجویی هم طبق همین پیام حضرت امام این هستش که مسائل کشور رو و مسائل اسلام رو پیگیری کنند، آرمان‌ها رو سردست بگیرند و مطالبه کنند. ولی سوالی که اینجا پیش میاد این هستش که این مطالبه آرمان‌ها باید به چه شکل باشه؟ آیا مطالبه آرمان‌ها صرفاً باید شعار باشه؟ مثال میگم، شما اگر می‌خواید در مورد عدالت مطالبه‌گری بکنید یا صحبتی رو در جامعه صحبت بکنید، آیا صرفاً باید خود عدالت رو شعار قرار بدید و در موردش فریاد بزنید؟ کاری که خیلی از مسئولین ما خیلی بهتر از فضای دانشجویی بلدن. وقتی که یه مقدار عمیق‌تر میشیم تو هم پیام امام، هم تو ویژگی‌ها و مزیت‌های دانشجویان، می‌فهمیم که نه، اینطوری نیست. بلکه مطالبه دانشجو و گفتمانی که در جامعه ایجاد می‌کنه باید پیگیری مسائلی باشد که منجر می‌شود به عدالت، پیگیری مسائلی باشد که منجر می‌شود به آزادی. وقتی شما هدفدار مطالبه میکنید، مطمئنا این منجر به نتیجه میشه. یه مثال دستتون بزنم، یه موقع شما مثلا تو همین حوزه انرژی یا تو حوزه‌های دیگه شعار کلی عدالت میدید، ولی هیچ مطالبه مشخصی از هیچ مسئول مشخصی ندارید که آیا در حوزه انرژی داره یارانه ها درست بین مردم توزیع میشود یا نه. اینجا شما هیچ حرف مشخصی واسه گفتن ندارید، ولی وقتی مشخصا دارید میگید که آقا دهک دهم مثلا 23 برابر دهک اول داره از یارانه انرژی بهره‌مند میشه، اینجا یک مطالبه مشخصی داره. حالا ویژگی های جریان دانشجویی برای اینکه وارد بشود در جریان مطالبه مسائل کشور چی هستش؟ این هستش که خودش منفعتی ندارد، جامعه هم منفعتی براش متصور نیست، جناحی نیستش، انرژی داره، ترس و واهمه نداره، عملا چیزی برای از دست دادن نداره نسبت به سایر اقشار جامعه. اینها ویژگی هایی هستن که متمایز کرده دانشجو رو که میتواند آرمان خواه باشد و آرمان ها رو مطالبه کنه. من از دانشجویان میخوام که وارد بشن تو فضای بسیج دانشگاهشون و انشالله که بتوانیم با همدیگه یک صدای رسا باشیم برای مطالبات مردم تو حوزه های مختلف.
اگر خیال کنید نمیتوانید، بدانید که نخواهید توانست. به خودتون تزریق کنید که میتوانید و بدانید که خواهید توانست.
جزء چالش های اساسی یک ملت هست، ملتی مثل ما که مثل مرداب یه جا نمونده، مثل اون خانه خروشان در جریان. ما اینجوریم دیگه، ما در حال جریانیم.
بسیج یک مجموعه زنده است، پویاست، مشغول رویش است، مشغول پیشروندگی است، باید رصد کرد که متوقف نشه.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. رادیو بیت 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.